بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث‌های ما راجع به موضوع تشکیک به پایان رسیده. من یکی دو تا تذکر عرض بکنم و از بحث تشکیک خارج بشیم. یک تذکر راجع به تشکیک در ماهیت. بعدن علامه طباطبایی در صفحه 76 از کتاب ما در اونجا مسئله تشکیک در ماهیت رو نفی میکنه و این یه چیزی هستش که اغلب در فضای فلسفه صدرالمتعلهین مطرح میکنن که در فضای صدرا تشکیک در وجود هست، برخلاف شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق که اونها اصالت ماهوی هستن، اونها تشکیک در ماهیت رو قبول دارن با یه سری استثناءات و تفسیرها. در فضای فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه تشکیک در وجود مطرح هستش و حقیقت تشکیک در مسئله ماهیت راه نداره. این بحثی است که معمولا این سبکی مطرح میکنن، ولی خود این مسئله در واقع دامنه داره، بحثای فراوانی رو در پی خودش داره و در جای مبسوطتری باید به ابعاد ماجرا نگاه کرد. دست کم راهیابی تشکیک در ماهیت به عرض تشکیک در وجود گویا مسئله هستش که نباید درش تردید کرد. به نحو فنی عبارت رو باید دوستان توجه بکنن. راهیابی تشکیک در ماهیات به عرض تشکیک در وجود. بحث سنگین ترش راهیابی تشکیک در ماهیت به تبع تشکیک در وجوده، که حالا این اصطلاحات رو من واردش نمیشیم و بحثای ما رو مبسوط خواهد کرد و نیازی هم الان برای طرح نیست. در هر صورت بدونید که مسئله یه تشکیک در ماهیت جای بحث و بررسی داره. کلمات خود صدرالمتعلهین یک دست نیست و ما در بحثایی که در اسفار داشتیم مفصل این موضوع رو پیگیری کردیم با توجه به متون و عباراتی که صدرالمتعلهین تو این قسمت داشته. خب این یک تذکر اول تمام میشه. نکته دیگه‌ای که از جلسه قبل باقی موند و خواستیم که امروز یه مقداری اون تذکرات محوری کلیدهای اساسیش رو بهش توجه بدیم، بحث کثرت ارضی به معنای تحلیل کثرت ارضیه، نه تثبیت کثرت ارضی. بیانی که در جلسه پیش مطرح کردیم اگر خوب به ابعادش توجه بشه، کثرت ارضی رو به هر دو مدلش، کثرت ارضی مقوم اصلی و اساسیش، غیر از برخی از عباراتی که علامه طباطبایی داره، اگر از این خودمون رو خلاص بکنیم و تو فضای فلسفه اسلامی بخوایم در واقع بحث رو متوجه بکنیم و سامان بدیم، کثرت ارضی مقوم اصلیش نفی رابطه علی و معلولیه. نفی رابطه علی معلولی به این معنا که این دوتایی که مثلا کثیر هستن نسبت به هم دیگر، یکی علت دیگری باشه و دیگری معلولش باشه یا برعکسش، نه معلول ای علت ثالثا، اونم اشکال نداره. بحث معلول ای علت ثالثا معلول لشیء آخر در کل هستی پیاده میشه، ما اصلا مورد استثنایی نداریم. اگر ما توحیدی فکر میکنیم، بحثایی که بعداً در مراحل بعدی میاد، حتما بر کل نظام هستی و کل شبکه هستی فرایند علیت پیاده هست و جریان داره، به این معنا که یا الف علت بی هستش یا برعکسش یا هر دوتا معلول یه چیز دیگه هستن. توجه کردید؟ این درش بحثی نیست. اینی که ما میگیم کثرت ارضی یعنی بحث علت و معلول بینشون نباشه، یعنی الف علت ب نباشه یا ب علت الف نباشه. پس مقوم اصلی کثرت ارضی، اصلا اگر تو ادبیات فلسفی نمیسن میگن وجودات متکافئه، متکافئه یعنی این که کف میگن، نه به این معنا که شدید و ضعیف نباشه، نه ممکن شدید و ضعیف هم باشه ممکن نباشه، بحث اینه که علت و معلول نیستن نسبت به هم دیگر. مثلا در یادتون باشه در عقول ارضی، در عقول ارضی چرا میگن ارضی؟ به این دلیل که این عقول در طول همدیگر به معنی علت و معلول قرار ندارن. عقول ارضی چه شیخ اشراق گفته و چه صدر المتعلین گفته، هیچ یک از این بحث عقول ارضی در واقع اینجور نیستش که شدت و ضعف در میانشون نباشه. برخی از عقول ارضی بسیار شدیدتر از عقل ارضی دیگر است، اون دستگاهی که در جای خودش باید حل و فصل بشه و بحث بشه، ولی با این حال بهش میگن ارضی. ارضی یعنی چی؟ یعنی در طول هم به معنای اینکه یکی علت و دیگری معلول باشه قرار ندارن. پس سلب هویت علیت کثرت ارضی میسازه، اما از اینکه شدید و ضعیف باشن یا شدید و ضعیف نباشن. شدید و ضعیف نباشن، حالا شهید و ضعیف اگر باشن ولی با این حال علت و معلول نباشن و امور مختلف باشن، از یه جهتی به لحاظ تحلیلی ما خیلی مشکل نداریم. یعنی اون سامانه‌ای که جلسه قبل درست کردیم تا کثرت طولی و عرضی و مدل‌های مختلفش تثبیت میشه، کثرت عرضی که فقط علت و معلول نیستن ولی شدت و ضعفی هستن، این قابل تحلیل، مشکلی نداره. مشکل اساسی کجاست؟ مشکل اصلی در کثرت ارضی با درجه وجودی واحده. گمان بنده این استش که بیانی که در جلسه قبل داشتیم اصل وجود چون این چیز رو اثبات میکنه، یعنی در واقع ما رده واحدی از وجود داشته باشیم که بروزات ماهوی مختلف داشته باشه و علت و معلول هم دیگه هم نباشن. توجه کردید؟ کثیر باشن، علت و معلول نباشه، درجه وجودی واحد هم باشه. اصل تثبیتش همون بیاناتی که قبلا مطرح کردیم اثباتش میکنه. اما تحلیلش چی میتونه باشه؟ ببین، ما با این که صدر المتعلین، دیگران، علامه، خیلی ها این معنا رو میپذیرن، ولی در یه جایی رسما یه بحثی رو باز کنم بگن این تحلیل محتواسش، چنین چیزی وجود نداره و دوستان نمیتونن پیدا بکنن. اگه پیدا کردن ما هم استفاده خواهیم کرد. اون چیزی که از مجموعه مباحث فلسفی به ویژه صدر المتعلین قابل برداشته، چیزیست که من اسمشو میذارم ظرفیت‌های وجودی. اگر اینا رو توجه داشته باشه، یک مقدار داریم از درس بیرون میریم و خیلی دوست ندارم این فضا اتفاق بیفته. اگر بخوایم معادلش رو تو فضاهای عرفانی مطرح بکنیم، میشه اسماء و صفات. توجه کرده؟ خود صدر المتعلین هم با واژه اسماء و صفات آورده، کمالات وجود، ظرفیت‌های وجود. توجه کردید؟ ببینید، یه بحثی رو صد رو در جای خودش داره، اینو دیگه در جای خودش باید بحث بشه. اما من همین واردش بشیم، بحث ما رو مبسوط میکنه. توجه کردید؟ و ما از فضای درس بیرون میریم. ولی اون رو که الان میشه بهش توجه داد این استش که ایشون میگه هر جا شما مسئله وجود رو یافتید، تمام ظرفیت‌ها و کمالات، یا به لسان آیون اهل معرفت بحث اسما و صفات، در اونجا هست. توجه کردید؟ خیلی مسائل مختلفی باش رقم میخوره و بحثای مهم نیست. من میخوام تو بحث کثرت ارضی ازش استفاده بکنم. یعنی شما هر جا وجود یافتید، بله، مثلا شما اگه یه وجودی یافتید، نباید اینو بگم، ولی حالا یواش میگم. توجه کردید؟ مثلا با اینکه تمام ظرفیت ها و کمالات و اسماء و صفات اینجا هست، ولی غلبه با یک صفت و ویژگی و لذا این شی به یک شکل بروز میکنه، ولی ظرفیت درونیش در واقع بسیار بسیار بیشتر. این کلمه بسیار بسیار معنا داره، میخوام بگم همه، ولی چون دو تحلیل اینجا وجود داره میخوام اون قدر متیقنشو بگم. ظرفیت های بسیار فراوان مقهور و مقلوب در اینجا وجود داره. خب اگر ما چون این بحثی رو مطرح بکنیم، معناش این خواهد بود که تا شما مسئله وجود رو دارید، انبوهی از کمالات اونجا حاضر هست، انبوهی از کمالات، که این انبوهی از کمالات بستر را به لحاظ وجود شناختی برای بروزات متنوع ماهوی و گونه گونه شدن ماهوی فراهم میکنه. توجه کردید؟ یعنی اصل اون چرا که در ظرفیت وجودی حاضر هستش، این میتواند اون ظرفیت کلی را برای تنوع ماهوی با اینکه وجود شدید و ضعیف نشه فراهم بکنه. خب اصل این مسئله خیلی مهمه در بحث ما. افزون بر این، من حالا چیزی که عرض میکنم باز خیلی آرام دارم عرض میکنم، نیازی هم نیستش که دوستان خیلی غور بکنن، میخوام یک راهی باز بشه، یک کثرت ارضی که عمدتاً در اغلب موارد مثلا وقتی تقریر میشه میگن این منطقی نداره، میخوام بگم که اون چیزی که در پستوی ذهن صدر متعلین هستش چه بسا توجه به همین مفاهیم هست. از جمله ویژگی هایی رو که در وجود به ما و وجود هستش یا دست کم در پاره از وجودها در واقع شکل میگیره، در واقع مسئله اراده و اختیاره. خیلی دور میشیم، گرچه از یه جدی طبیعی تر میشه به حساب، خیلی از یه جدی ممکن جالب بشه توجه کرد. ما هنوز خود اصل اون مسئله اینا همه باید بحث بشه و در یه بحث مستوفای ابعاد ماجرا پیگیری بشه. اگر شما در وجود، در هر وجودی که تمام ظرفیت ها، این ظرفیت ها رو نگاه بکنید، مثل یک انسان میتونه وایسته، میتونه بشینه، میتونه دراز بکشه، سه تا وضعیت به نحو ظرفیتی در این انسان وجود داره. توجه کردید؟ هر یک از این بانگ درجه وجودی واحده. ببینید وقتی وای میسته یا میشینه یا دراز میکشه، درجه وجودیش متنوع نمیشه، ولی سه جور بروزه در عالم واقع. در هر وجودی یک در واقع واقعیت کشسان این گونه برای بروزات متنوع وجود داره. اون وقت اگر اختیار رو در اختیار و اراده رو در خودمون شی تثبیت کردیم یا در وجودهای برتر تثبیت کردیم، میتواند مطابق یک نظمی و مطابق یک نظامی بیاد با درجه وجودی واحد بروزات متنوع ایجاد بکنه. درجه کرد. مثلا تو همون فضایی رو که شما به شکل هرم مانند در نظر می‌گرفتید، یه رده وجودی بروزات متنوع، این کاملا قابلیت وجود هست، وجود میتونه این گونه در واقع بروز داشته باشه. توجه کرد. تو این فضا اون اختیار که در خودش هست یا در موجودات بالاتر هست، میاد رقم میزنه نوع چینش این ظرفیت ها رو که چی غالب باشه چی مغلوب باشه. این غالب و مغلوب شدن بروزهای متنوع ماهوی میتونه شکل بده. این رو راجع به کثرت ارضی، حالا دوستان در مثلا گوشه و کنار یادداشت داشته باشن یا در گوشه ذهنشون داشته باشن. یه بحث دیگه هستش و اونم کثرت افرادیه. کثرت افرادی مثل این که ما یک انسان داریم، مثلا فرض کنیم که چند میلیارد نمونه در خارج داره، این چی؟ این کثرت طولی ارضیه، چی باید حساب کرد؟ توجه کردید؟ اگر ما با توجه به ملاکایی که تو مسئله تشکیک به ما دست داده و برای ما پیش آمده، کثرت ارضی مقومش رو این بدونیم که سیستم علی و معلولی در اونجا برقرار نباشه، کثرت افرادی رو حتما با جزء کثرت ارضی تلقی بکنیم. چون افراد یک نوع، حالا برس برخی از بحث‌های فلسفی که مثلا میگن هر نوعی داره یک فرد در عالم عقل هست، اون رو ملاحظه اگر داشته باشید، خب بله اون فرد نسبت به افراد زیر مجموعه اگر اون سیستم رو قبول بکنیم، اون وقت حالت علی و معلولی طولی با هم دیگه پیدا شدت و ضعفی پیدا میکنن. اما افرادی که مثلا در عالم ماده قرار دارن، اینه هیچ کنون علیت و معلولی، حتی پدر و مادر نسبت به فرزندان وقتی دقت عقلی میکنیم میدیم علینا اعدادن، فرایندهای اعدادی در اینجا مهیاست. بس بنابراین این کثرت، کثرت ارضیه. فرقی نداره که به لحاظ شدت و ضعف وجودی اگر به معنی انباشته شدن یا ضعیف بودن کمالات در نظر بگیریم، چه این افراد نوع واحد شدید و ضعیف باشن یا شدید و ضعیف نباشن، فرقی نداره، این کثرت ارضیه. هر تحلیلی در اون بحثا کردیم در اینجا هم مطرح خواهیم کرد. من این بحث افرادم مطرح کردم، شما میتونید فرد حقیقی در نظر بگیرید، میتونید فرد اضافی در نظر بگیرید، یعنی مثلا در واقع افراد یک جنس، توجه کردی که انواع او تلقی میشه. توجه کردی؟ تو اون فضا هم همین جوریه. اگر سیستم علی و معلولی در کار نیستش، اون وقت ما کثرت ارضی خواهیم داشت. این کثرت ارضی میتونه شدت ضعفی باشه و میتونه شدت ضعفی نباشه. مثلا فرض کنید که انواع حیواناتی که در کنار هم دیگه قرار میگیرن، زیر مجموعه الحیوان، اینایی که در نظر گرفته میشه در واقع اینها کثرت ارضی هستش. این کثرت ارضی ممکنه با شدت ضعف همراه باشه، ممکنه با شدت ضعف همراه نباشه، با همون تحلیلایی رو که مطرح کردیم. با توجه به این تذکراتی رو که عرض کردیم، ما از بحث تشکیک خارج میشیم، ولیکن پرونده تشکیک همچنان در ذهن ما بازه. این توجه داشته باشید. ما معمولا تو بحث ها اصلا طبیعت ذهن انسان اینجوری، حالا چه در بحث فلسفه یا اصول فقه یا فقه یا هر چیز دیگری، توجه کردید؟ مثلا بر فرض مثال بعضیا درسای فقهی رو میپسندن که در نهایت تحقیقاتی که اون استاد میکنه یه چیزی رو در سر کرسی بشونه و شدید ازش دفاع بکنه و بقیه همه رو نفی بکنه، ذهن منسجم باشه بشه. خب این یه رواله، من نمیگم بده، ولی برخی ها این روال رو در واقع ترجیح میدن که استادی که مثلا درس خارج فقه داره میگه شما رو ببره در یک مسیر چند راه قرار بده. توجه کردید؟ افراد می حل نشد همینجوری رد میشید، مثلا استاد خارج فقه نمیخواد که رساله بنویسه که شما میخواد تکلیفت روشن بشه که، توجه کردید؟ اون میخواد شروق مختلف ماجرا رو بگه. در اصول فقه هم همین حالت رو داره. معناش این نیستش که یعنی بحث برای ما حل نشه، مخصوصا بحثایی که راجع به هستی شناسان هستش، اینا رو توجه داشته باشید. هستی حقیقتی بسیار عمیق و پرلایه است. معناش این نیستش که لایه‌های عمیق‌تر که کش شد لایه‌های قبلی باطل میشه ها. آدم یواش میفهمه که اینا کاملا با هم هماهنگ هستن، ولی این لایه‌ها هی داره عمیق‌تر میشه و تفکرات ما داره عمیق‌تر میشه. مخصوصا اینکه عرض کردم هم واقع پرلایه است، هم پررویه است، حتی یک لایه‌اش هم جوانه بسیار فراوانی داره. همینجور که انسان میاندیشه و فکر میکنه در دوره‌های متعدد راجع به اینا فکر میکنه، هی ابعاد دیگری از ماجرا براش چی میشه؟ کشف میشه. و چه بسا افرادی که به لحاظ معرفت شناسی ذهن آسیب پذیری دارن، این دست از مطالعات خیلی به اونا آسیب میزنه. احساس میکنن مثلا داره یه اتفاقاتی میفته که ناخوشاینده، فکر میکنم اول که یه چیزی رو یافته دیگه مثلا تمام شده، هیچ لایه‌ای نداره، هیچ رویه‌ای نداره، هیچ معرفت جدیدی راجع به اون دستگاهی که ریخته مثلا نه اینجوری نیستش، واقع اینجوری نیست. راجع کردید؟ فقط در مسئله فلسفه واقعا الان مثلا بحث اصول فقهی که بعضی فکر می‌کنن مثلا متوره، واقعا اینجوری نیستش. بحث‌های زبانی خیلی بحث‌های لایه به لایه بسیار بحث‌های عمیقی داره. توجه؟ یعنی شما تو یه سطحی که میرید یه جور که میاندیش، یک دفعه الان مثلا برفرض مثال اگه برخی از بحث‌ها تو اصول فقه مطرح بشه، یه دفعه ذهن انسان وارد یه فضاهای بسیار شگفت‌انگیز جدید میشه. توجه کردید؟ منتها مهم اینه که این فضا نباید با فضاهای قبلی در تناقض و تضاد باشه. بعد اگه در تناقض و تضاد دو یه جای کار دچار اشکاله. تا زمانی که هماهنگ داره پیش میره، خب این در واقع دارید ابعاد مختلف یک ماجرا رو میشه کافید و جلو میرید. طبیعت علم و معرفت همین جوری است و تکامل در علم هم همین معنا رو داره و بحث دیگه‌ای که در جای خودش باید مطرح بشه. خیلی خوب، ما از بحث تشکیک در واقع عبور میکنیم. با گذر از بحث تشکیک، علامه طباطبایی ما رو وارد بحث‌های عدم میکنه. به تعبیر حاجی سبزواری میگه ما تا کنون بحث‌های بود و نمود رو بحث کردیم، الان میخوایم راجع به بحث‌های نبود بحث بکنیم. اینکه چرا بحث‌های عدم در فلسفه طرح میشه به نظر میرسه جای مطالعه و فکر داره. علامه طباطبایی نکته‌ای رو به نحو مستقیم در اینجا ارائه مطرح نفرمودن. توجه کردید؟ بالاخره ما فلسفه راجب واقع بحث میکنه و راجب عوارض ذاتی وجود و موجود داره بحث میکنه. بحث از عدم چجور میتونه مطرح بشه؟ گاهی اوقات گفته میشه طرح مباحث عدم استطرادیه، گاهی اوقات گفته میشه که طرح مباحث عدم برای شناختن عمیق از جانب وجودیه. یعنی هرچی ما مطالعاتمون راجع به عدم شناسی بیشتر بشه، در واقع گامهایمون در مسئله وجود شناسی داره عمیق میشه، چون عدم نقیض وجود هستش. توجه کردید؟ یا طبیعتی غیر از طبیعت وجوده. و از همون اول هم اگه دقت کرده باشید، ما از نفی سفسطه به بحث‌های وجود شناسی رسیدیم. وقتی شما از سفسطه و طرح سفسطه و نفی سفسطه میخواید حل عمیق بحث وجود رو در واقع مطرح بکنید، این حاکی از آن استش که شناخت طرف مقابل در این طرف خیلی میتونه مؤثر باشه، میتونه این انگیزه رو داشته باشه. میتونید هم این فضا رو پیش بکشونید که اساساً مسئله عدم میتواند از عوارض ذاتی وجود تلقی بشه. حالا انشالله به تدریج ما وارد این بحث خواهیم شد. بالاخره ما عدم مضاف داریم، عدم مطلق داریم. مسئله عدم مضاف و عدم مطلق به لحاظ تحقق خارجی، تحقق ذهنی، مقوله‌های مختلفی دارند. بسیاری از اعدام، جمله بنده رو توجه کنید، بسیاری از اعدام به حیثیت تقییدی وجود موجود هستند. نگید عدم مگه میشه موجود باشه؟ بله عدم میتونه، نداری‌ها، نقص‌ها، اینا عدم هن دیگه. توجه کردید؟ عدم ذوات، عدم کمالات ذوات، اینا همه عدم هستن دیگه. ولی این عدم‌ها واقعیت دارن، موجود هستن. و اتفاقا کنار آمدن مباحث عدم در خصوص و در کنار بحث‌های اصالت وجود، اعتباریت ماهیت و بحث‌های تشکیک معنا پیدا می‌کنه. ببینید ما مگه در فصل قبل که راجع به بحث تشکیک بود مگه نگفتیم در عرض نظام تشکیکی وجود نظام تشکیکی عدم دارید، پس باید بحث از عدم هم مطرح بشه. مگه ما اون بحث‌هایی که راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داشتیم نگفتیم خصوص ماهیت نیست، هر امر واقعی دیگری غیر از وجود اگر در خارج از فعال شناسا واقعیت داشته باشه گرچه از جنس و طبیعت وجود نیست، اون حقیقت اعتباریه. از جمله اونو بسیار از اعدام، بسیار از اعدام. و عرض کردم، یه اشاره کردم تو بحث‌های آتی در مراحل بعدی مطرح خواهد شد، اصلا شرور حقیقتی است. این که فیلسوفان میگن شر عدمیه، نه یعنی شر معدومه، نه بس معدوم بودن شر نیست، هویت شر عدمی، یعنی عدمی های موجود هستش که هویت شر رو سامان میده. عدمی های موجود هست. من تصویر بعضی از دوستان میدم چون یه قولایی بهشون قبلا دادم یادم میره، توجه کردید؟ خب اون شرمندگیش برای ما میمونه، توجه کردید؟ این نه اینکه مثلا خیلی بیخیال باشیم اینا، نه خب یاد آدم میره، توجه که مثلا وقتی تذکرم ندند و پیگیری نکنند و با هی مثلا فر پیامک و اینها که اونم مزاحمت، ولی با این حال اشکال نداره، لااقل یادمون نره قول دادیم، ولی هست این اتفاق میفته دیگه. خب در صورت پس یک نگاه راجع به، پس این چندین نگاه ما در اینجا مطرح کردیم که چرا ما مباحث عدم رو داریم طرح میکنیم، چه بسا همه این نکته هایی گفتیم همشون هم چی باشه، دخیل باشه از یک جهتی. پس بنابر این علامه طباطبایی در فصل چهارم وارد بحث اعدام میشه، چنانچه خود ایشون مطرح فرمودن در عنوان فصل، اینجوری عنوان فصل رو پیریزی کردن که فی شطر من احکام العدم، برخی از احکام عدم میخواد در اینجا مطرح بشه. در ذیل این فصل تقریبا دو مطلب اساسی راجع به اعدام مطرح شده، یکی بحث عدم میز بین اعدام هست، یکی این بحث مطرح شده که ما جزء فروعات اصالت وجود مطرح کردیم، الان میخواد برخی از ریزکاریاش رو اینجا طرح بکنه، عدم مضاف طرح بشه و راهیابی مثلا امتیاز در حوزه اعدام به چه نکته‌ای هستش که اینها مطرح میشه، یکی این بحثه، یکی بحث معدوم مطلقه. در بدایت الحکم این دوتا بحث جدا شده، این دوتا فصل مختلف رو تشکیل داده، توجه که این اونطوری که الان ما تو این فصل میخونیم در بدایه دو فصل جداگان است، اینجا همه ذیل احکام عدم آمده. حالا سر پیوند این دو تا بحث چی، ان شاءالله عرض خواهم کرد، بیشتر رفته تو عدم العدم. مسئله عدم العدم نقطه پیوند بحث تمایز عدم با معدوم مطلقه، با عدم مطلقه. و بعد بحث عدم مطلق هم که در بدایه مطرح شد در یه فصل مستقل، به عنوان مطلب دوم در این فصل مطرح خواهد شد با همه اون فراز و نشیب هایی که مسئله معدوم مطلق خواهد داشت. حالا آدرس هایی هم اینجا یادداشت کردم، حالا بدایی رو که دوستان در ذهنشون هست، شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 صفحه 192 و اسفار جلد 1 از صفحه 350 تا صفحه 352 میتونن مطالب رو در این خصوص پیدا کنن. اینو بحث و گفتگوی متفرقن هم بیان میشه. حالا آثار شهید مطهری رو ملاحظه بفرمایید در این خصوص، اگر بزرگواران دیگه در اینجا دارن، اگر خواستید، اگر در واقع فرصت داشتید میخواستید مراجعه بکنید، اونها رو هم میتونید، میتونن دوستان ببینن. خب بله، اسفار جلد اول صفحه 350 تا صفحه 352. خیلی خوب، اول این بحثی رو که در واقع علامه طباطبایی در اینجا مطرح کردن، همون عدم میز بین اعدامه. خب قبلا ما جزء فروعات اصالت وجود این معنا رو مطرح کردیم که عدم بطلان محضه. این کلمه واژه بطلان محض ایشون خیلی تاکید میکنه، دوستان توجه بکنن، وقتی بطلان محض باشه، شما وقتی وارد حوزه عدم که میشی، خود اینا هم تسامحی، یا وارد حوزه عدم میشی، اینا رو تسامحی دوستان باید ببینید مسائل توجه داشته، ما دوباره نمیتونیم برگردیم همینا رو تذکر میکنیم، همینا رو تذکر کنیم باز دوباره روی اون جملات هم که میاریم همین داستان اتفاق خواهد افتاد، توجه کردید؟ ببینید ما وقتی وارد حوزه مطالعه حوزه اعدام که میشیم، اگر عدم را از حیث اینکه هیچه در نظر بگیریم، در خواهیم یافت که اصلا میز بین اعدام بی‌معناست، اصلا طرح اعدام بی‌معناست، توجه کردید؟ طرح، چون خود اعدام متفرع یک جور تمایزه، وقتی میرید تو حوزه عدم کنه وارد یک صحنه و حوزه یک پارچه میشه. میشه در ساحت وجود به لحاظ متن اصیل اینجوری از این تقابل ها نکته های قابل فهمه. یادتون باشه قبلا وقتی ما میخواستیم اشتراک معنوی وجود رو مطرح بکنیم یکی از استدلال های آقایون چی بود؟ گفت شما نقیضش رو نگاه بکنید یک معنا داره، پس این ورش هم یک معنا داره. توجه کردید؟ اونم به عنوان یکی از اینکه چرا ما بحث عدم رو داریم مطرح میکنیم. وقتی میرید تو حوزه عدم و از اون حیثی که عدمه، نه از حیث مطالب بعدی که میاد، نه از اون حیث که نگاه میکنید و بطلان محض بودن هویت اعدام رو که در نظر میگیرید، این جزء مسلمات و چیزهای واضحی هستش که ما در عدم هیچ گونه میزی نداریم و لذا اصلا بحث اعدام هم قابل طرح نیستش. اگه میگیم مثلا بین الله تمایز بین الاعدام، اینو مثلا اصلا اعدامی مد وقتی تمایز نباشه اونا شکل نمیگیرن دیگه. پس بنابراین ما وقتی در حوزه عدم رفتیم یعنی هیچ و تمایزی در اونجا نداره. تمایز فرع بر تغایر و تغایر فرع بر تزوت و ذات و اینا و همه اینا بنابر بیانات علامه طباطبایی فرع مسئله وجوده. وجود هستش که این تمایزها رو سامان میده. ببینید عبارت رو. الفصل الرابع فی شطر من احکام العدم، که عرض کردم دو تا مطلب رئیسی و اساسی در اینجا از عدم مطرح میشه. قد تقدم صفحه 16 از فروعات، عرض کردم ما صفحه 16 میشه در واقع از فروعاتی که با در بحث در اصالت وجود مطرح کردیم. بله، مثل فرع هشتم که داشتیم، فرع هشتم در خصوص همین معنا بود که یادآور شدیم در ارتباط با عدم. حالا قد تقدم ان العدم لا شیئیت له، قبلا در فروعات اصالت وجود از کتاب مصفحه 16 گذشت که عدم هیچ گونه شیئیتی نداره. ایاتون باشه بحثای نفس الامر هم همین معنا رو اختزا می کرد. بحثای نفس الامر رو وقتی بر اساس تقریری که علامه طباطبایی مطرح فرموده باید بگیم هیچ گونه نفسیتی برای عدم نیست، هیچ گونه شیئیتی نیست. ان العدم لا شیئیت له فهو محض الهلاک والبطلان، محض نیستیه. این محض نیستی تأکیدی برای معناست، نه وجودهای ضعیفا، اصلا هیچ. وقتی شما وارد عدم میشید و تأمل کنید هیچ، محض الهلاک والبطلان. خب از جمله چیزهایی رو که متفرع بر این معنا هست اینه که بس تمایزی هم بین عدم مطرح نخواهد بود. و مما یتفرع علیه ان لا تمایز فی العدم، از چیزهایی رو که بر این معنا متفرع میشه این هستش که تمایزی اساسا در حوزه عدم وجود نداره. برای اینکه علامه طباطبایی این مسئله عدم تمایز بین اعدام رو مطرح بکنه یه تقریری پیاده کرده، در واقع فراز و نشیبی رو پیش آورده. اصل استدلال همونی هستش که در اصالت وجود گذاشت و ما در سطر قبل مطرح کردیم، در بطلان محض اصلا تمایز قابل طرح نیستش، درسته؟ اما حالا تقریری که علامه اینجا پیاده کرده، در فلسفه مشا اگر دو چیز می‌خواستن از یکدیگر متمایز باشن، این تمایز به چند شکل امکان پذیر بود. یا تمایز به تمام ذات بود، یا تمایز به جزء ذات بود، یا تمایز به عوارض خارج از ذات بود. مثلا مقوله ها اجناس عالیه به تمام ذات با هم دیگه مختلف هستن. خب اما زیر مجموعه هر مقوله وقتی شاخه‌های زده میشه، در زیر مجموعه هر مقوله‌ای که ما جنس و فصل و امثال اینها و انواعی پیدا می‌کنیم، اون انواع یک مثلا یک مقوله سطح بالا یا حتی یا جنس بالاتر که انواعی در زیر داره، اون انواع تفاوتشون به چیه؟ تمایزشون به جزء ذاته، مثلا به فصله. مثلا انسان و بقر و غنم و همه اینا ذیل جنس حیوان هستن. خب انسان و بقیه چیزایی که شمردیم در جزء ذات با هم دیگر مختلف هستن، نه در تمام ذات، بخاطر اینکه در جزء ذات که حیوانیتی که مشترک هستن، در جزء ذات هستش اینا از هم دیگر متمایز میشن. یا تمایز به خارج از ذات، خارج از ذات در کجاست؟ در جایی که به لحاظ ذات تماما اشتراک باشه. اگر به لحاظ ذات تماما اشتراک وجود داشته باشه میگیم به حسب عوارض خارج از ذات. این حرف اینجا نباید، بحثش اینجا نیست، معناش این نیستش که در قسمهای قبلی تمایز به عوارض خارج از ذات وجود نداره، اون رو شاخشه، توجه کرد، یعنی اونجایی که به تمام ذات مختلفه قطعا به عوارض ذات مختلفه، اونجایی که به جزء ذات مختلفه قطعا به حسب اون تفاوتی که پیدا میکنن به حسب عوارض خارج از ذات قابلیت چی دارن، انفکاک دارن. اینجا فقط به عوارض خارج از ذاته، این مقوم قسم سوم فقطه، یعنی چون تمام هویت ذاتی مشترکه، تمام هویت ذاتی مشترکه، یعنی چی؟ مثلا انسان‌های مختلف رو که شما نگاه بکنید، انسان‌های مختلف همشون در تمام هویت ذاتیشون مشترکن، هم در جنس و هم در فصل با هم مشترکن. در چی با هم دیگه مختلف هستن؟ در عوارض خارج از ذات با هم دیگه مختلفن. عوارض خارج از ذات مثل چی؟ مثلا قدهاشون با هم فرق میکنه، رنگاشون با هم فرق. این در جای خودش باز باید بحث بشه. ممکنه یک عرضی نسبت به یک فرد لازم باشه ولی نسبت به نو مفارق، اصلا اعراض مفارق در مقایسه با نو شکل میگیره. توجه کردید؟ مثلا اندازه های مختلف هیچ یک از اینها اعراض لازم برای نو نیستش، همه مفارقن. مفارق رو نگیم یعنی گاز قاد هست گاز قاد نیستش، یعنی بتونه بیاد بره. مثلا شما فرد رو در نظر میگیرید، وقتی نو رو که در نظر میگیرید اعراض مفارقش یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا داره بعضی وقتا نداره، در برخی از افراد داره در برخی از افراد نداره. این میگن عرض مفارق، نه یعنی عرض مفارق یعنی مثلا در خصوص یک شخص بتون، اونم که هست، اونم عرض مفارقه، هم نسبت به نوع مفارق هم نسبت به شخص مفارقه. ولی عرض مفارقی که تو مثلا چیز کلیات خمس و اینا مطرح هستش در واقع در مقایسه با چیه؟ با نوع ملحوظ میشه و در نظر میگیره. پس گاه از اوقات تمایز به عرض خارج از ذات هستش. خب حالا با توجه به این سه قسمی رو که در واقع ما مطرح میکنیم، ما توجه داریم که هر سه قسم تمایزی که مشا مطرح کرد متفرع بر تحقق ذاته. یه ذاتی باید باشه که تماما با دیگری فرق کنه، یه ذاتی باید باشه که به جزءش فرق میکنه، یه ذاتی باید باشه که به عوارضش فرق میکنه، در حالی رو که عدم اساسا هیچ گونه تزود و ذاتی نداره. وقتی عدم ذاتی نداره اصلا چجوری بگیم به تمام ذات با دیگری مختلفه؟ چجوری بگیم به جزء ذات مختلفه؟ چجوری بگیم به عوارض خارج از ذات مختلفه؟ توجه کردید؟ این معنا قابلیت تر نداره. خب یک مدل دیگری از تمایز رو بعد از شیخ اشراق کشف شده، علامه اون رو مطرح نفرمودن، هم خود شیخ اشراق متوجه این بحث بود و همچین و هم صدر المتعلین رو مطرح کرد، و اونم تمایز تشکیکی به کمال و نقص، به شدت و ضعف که ما در فصل قبل مطرح کردیم. خب این یک نقصی در کار علامه اینجا شکل گرفته، برخی از آقایون هم حاشیه زدن، نکته‌ای رو مطرح کردن، حالا یه پیشنهادی دادن، به نظرم اون پیشنهاد دچار اشکال هست. کار خوبی که انجام شده حاجی سبزواری انجام داده. حاجی سبزواری اول اومده تمایزهای چهارگانه رو مطرح کرده، اون سه تا تمایزی که قبلا مطرح بود و تمایز تشکیکی که در واقع تر شده، و بعد آمده چیکار کرده؟ و بعد آمده در خصوص عدم که مطرح کرده میگه در عدم هیچ یک از اون تمایزهای چهارگانه مطرح نیستش، چون اصلا ذاتی، چون ببینید حتی همون استدلالی که نشون میده تمایز اعدام به تمام ذات، به جزء ذات، به خارج از ذات نیست، این استدلال چیه؟ اینه که اصلا عدم ذات نداره تا تمایز به اینا داشته باشه. همین استدلال در اون شق چهارم از تمایز که تمایز تشکیکی باشه هم جریان داره، چون تشکیک در جز یک ذاتی و یک طبیعتی باید داشته باشید که این طبیعت چی باشه؟ طبیعت شدت ضعفی باشه تا تمایز چی بشه؟ مطرح بشه. یعنی در شق چهارم از تمایز هم که تمایز تشکیکیه باید ذاتی داشته باشیم تا شدت و ضعف و کمال و نقص در اون جریان بده، در حالی که عدم اصلا ذاتی نداره. ممکن تو ذهنتون بحثایی پیدا بشه، اون بحثا همش تو عدم مضاف شکل میگیره، در حالی که الان در ادامه بحثشون مطرح میشه، بلافاصله ذهن انسان درگیر میشه. ما هم تو فصل قبل نظام تشکیکی رو در حوزه چی پیاده کردیم؟ در حوزه عدم پیاده کردیم. چه بسا در عدم ما بتوانیم انواع تخصص ها رو پیدا بکنیم. مثلا از یک منظر اگه توجه بکنید، عدم به ماه و عدم غیر از وجوده، عدم به ماه و عدم غیر از چیه؟ ماهیته. اینا تمایز دیگه، مثلا میگیم این تمایز به تمام ذاته. تمام این بحثا، مثلا شما گونه های متعدد عدم که انشاءالله در بحث بعدی مطرح خواهد شد، میتونید بگید به تمام ذات مختلفه یا به تمام با یا به چی؟ به جزء ذات. یعنی تمام انها تمایزی که الان داریم نفی میکنیم در مرحله بعد چیکار میکنیم؟ اثباتش میکنیم. منتها الان داریم نفی میکنیم به لحاظ عدم، از اون جهت که عدمه، یعنی به لحاظ هویت خود عدم که نگاه بکنید طبیعتاً اصلا تمایز نمیتونه مطرح بشه. باز برگردید به اون سطر اول، چون محض بطلانه، هیچی نیستش که تمایز توش مطرح باشه. تو اون مرحله بعدی که در واقع علامه طباطبایی بحث شروع میکنه که میخواد برخی از این سوالات ما رو جواب بده که حالا بعد توضیحات و نکته‌ای است که انشالله عرض خواهم کرد، اون اگر دقت بکنیم ما عدم را از منظر هویت بطلان محض نگاه نمی کنیم. یه نکته پیش میاد در عدم که مثلا ما میگیم عدم مضاف یا عدم مقید، اینا توضیح خواهم داد. اونی که معروف شده عدم مضافه، ولی علامه خوب توضیح داده، هم عدم مضاف داریم هم عدم مقید داریم. وقتی مسئله عدم مضاف یا عدم مقید که پیش میاد، تمام اقسام چارگانه عدم را اگر مانع دیگه‌ای به وجود نیاد قابل جریان هست در حوزه عدم، و ذهن شما دائما در عدم که تمایزها رو میخواد ایجاد بکنه به دلیل این هستش که افتاده در مسیر عدم مضاف یا عدم مقید. حالا تفاوت اینا رو یواش عرض خواهیم کرد.
تعبیر ذات
نفس
ماهیت نیست. ذات
چه میگه؟ نه ذات مرسل، نه ذات مرسل، اصطلاحات رو نگاه بکنید، ذات دایرش خیلی وسیعه. یعنی شما میتونید وجود رو هم بگید یک ذات، توجه کردید؟ ولی ذات وجود چیه؟ عین عینیت و خارج پرکنیه.
تصمیمات چارگانه عدم مضاد که
اصلا سنتش با ماهیت با همین توضیحی که از ذات دادم روشن میشه، توجه کردید؟ یعنی شما مسئله ذات رو که دارید بررسی میکنید به تدریج به این فضا میرسید خود عدم هم یک ذاتیه، توجه کردید؟ ولی در کجا میتونید با این واقعیت روبرو بشید؟ حالا به تعبیری که گفته میشه در ساحت عدم مضاف هست. اگر عدم رو از اون جهت که عدم یعنی هیچه، اگر از اون جهت بررسی بکنید ذاتی رو براش قائل نخواهید بود. بله بله بله، مفهوم ذات، مفهوم حقیقت، مفهوم خود ماهیت، خود ماهیت هم توجه دارید که چندین معنا داره. یکی از معانی ماهیت اونی هستش که ما در نظر میگیریم، خود ذات، خود شی. مثلا شی رو مثلا ما اغلب میگیم شی مساوی با چیه؟ با وجوده. خود صدر متعلم دست کم ما یکی دو مورد پیدا کردیم که واژه شی رو بر خود عدم اطلاق کرده، توجه کردید؟ یعنی اون وجه میز عدم رو با چیز دیگه که در نظر میگیم، میگیم هازا شیئون، ولی نه شیئون به معنای شی مشپر کنی رو که شما مثل جای دیگه شما باش در واقع رفتار داشته باشید، این سبکی نیستش. این اطلاق شی مثلا بر عدم، اطلاق ذات مثلا بر عدم، اینها در واقع معانی هستش که استفاده شده در فلسفه و معنا هم داره. و البته بحثایی که داریم الان مطرح میکنیم به حسب همینی که میخوام بگم، باز میگم نگم ها، توجه کردید؟ و بعدا مثلا چون ذهن دوستان متفرق میشه میگن که خب چی شده مثلا اینا رو درست نکردیم که، خب من دارم یه پرانتزی باز میکنم، توجه کردید؟ بر اساس این پرانتزی که باز میکنم، دیدگاهایی که در نفس الامر داشتیم، اون دیدگاه ها در این بحث بسیار مؤثر هست. توجه پرانتز بسته. الفصل الرابع فی شطر من احکام الادم قد تقدم ان الادم لا شیئت له فهو محض الهلاک والبطلان و مما یتفرع علیه. ببینید اصل استدلال علامه همین ها، متفرع بر اون بحث بطلان محض بودن عدم هستش که لا تمایز فی الادم. خود همین بحث هم یه مقدار باید تصور بکنید، برید تو صحنه عدم ببینید یک سر یک صحرای عدم، توجه کردید؟ نه اینکه واقعیت داشته باشه بعد بگید طرف اینجوری گفت این صحرای عدم، این منظور این نیست، توجه کردید؟ بعدی میرید تو واقعیت عدم، هیچ. وقتی هیچه اصلا حد و مرز و اینا در واقع معنا نخواهد داشت. لا تمایز فی الادم از تمایز، و لذا وقتی میگن در جمله مشهور میگن لا تمایز، این علامه خیلی لا تمایز فی الادم فرموده، ندارم که در بدای چه ها کرده، معنی میگن لا تمایز بین الادام، اصلا کلمه نمیشه، این معنا نداره، این لا تمایز بین الادام غلطه. اتفاقا طرح اعدام مال اون طرح عدم مضافه، یعنی وقتی شما عدم مضاف دارید اعدام دارید، و اصلا وقتی اعدام دارید تمایز هم دارید، توجه کردید؟ لذا تمایز لا تمایز فی الادم این حرف خیلی دقیق تر و بهتریه. بله؟ عدم گفته. و مما یتفرع علیه ان لا تمایز فی الادم از تمایز بین شیئینه. چطور شما میگید که در عدم تمایز نیست؟ از این جد استدلال گذشته، بعدن هم به همون روح اصلی استدلال باز برمیگردونه. از تمایز بین شیئینه، یک، اما به تمام ذات کن نوعین تحت مقولتین. ببینید اغلب وقتی که تمایز به تمام ذات رو میخوایم مثال بزنیم، به چی مثال میزنیم؟ به مقوله ها. راحتش همین بود. علامه اومده چیکار کرده؟ یه مثال رو تفاوت داده. این برای اینکه ذهن ما یه مقداری چی بشه؟ تحریک بشه. توجه کردید؟ تحریک بشه. خب از جمله امور دیگری رو که تمایز به تمام ذات داره چیه؟ انواع زیر مجموعه دو تا مقوله مختلف. خیلی واضحه وقتی دو تا مقوله با هم تمایز به تمام ذات دارن دیگه در انواع نمیتونن اشتراک ذاتی داشته باشن که. توجه کردید؟ میفرماد کن نوعین تحت مقولتین او به بعض ذات. منظور از ذات هم در اینجا ذات ماهویه. اینو توجه داشته باشید، ناخودآگاه تو فضای فلسفه ها توجه کرد. ولی الان این تفکیک ها رو نباید بکنیم، بگیم ذات ماهوی، وجود، کذا، این حرفا نباید بگیم. یکی از مسائلی که من بارها این نکته تذکر دادم، این یک پایان نامه قدرتمند اینجا میخواد. توجه کردید؟ یه آدم پرحوصله قوی باید اینجا بشینه، یه پایان نامه قوی در اینجا بنویسه راجع به زبان دانش. توجه کردید؟ راجع به زبان دانش میتونه از یک مقاله شروع بشه. توجه کردید؟ میتونه از یک یادداشت کوچیک شروع بشه، ولی بعداً یواش یواش میشه چی؟ یک تحقیق، یک مقاله و یک پایان نامه و یک اثر مهم. توجه کردید؟ زبان دانش. ببین الان ما وقتی که در مثلا ابتدای مثلا من مثال فراوانی، مثلا من احساسم اینه که بحث عرضی و ذاتی چندین دور تحول خورده در مباحث این آقایون. یعنی یه سبکی پیاده کردن یه دفعه روبرو شدن با یه دنیای جدیدی از ذاتی و عرضی. توجه کردید؟ دیگه اینجا چیکار کنن؟ بیان اصطلاحا رو تغییر بدن، ارتباط نسل ها قطع میشه. توجه کردید؟ میان چیکار میکنن؟ مثلا در این مثلا میگن ذاتی باب عیسی غوجی، بعد میگن ذاتی باب برهان، ذاتی و عرضی باب برهان، این فضا رو مطرح میکنن. خب اینا یه داستانهای ویژه خاص خودش داره و ترابط اینها با هم دیگر چگونه میشه و وقتی اینها رو هم دیگه میاد چندین نسل از تحولات دانشی میگذره. الان وقتی انسان در اینجا ایستاده، انسان باید با رعایت چه قوانینی و با توجه به چه مباحثی عبارتها رو توجه کنه. الان ما دیگه در یه ساحت ساده انگارانه از یک دانش نمیتونیم بیستیم در حل و فصل عبارت ها، به تعبیر برخی از آیون که مثلا بر فرض مثال میگیم خب مثلا بیایید آثار خواجه نصیر رو درس بگید، یکی از بهترین کتاب هایشون مثلا میگیم چیه؟ تجرید الاعتقاد و شرح تجرید هستش. توجه کردید؟ مثلا میاره شروع به تدریس کردن میکنه، اصلا انگار داره اسفار درس میگه، فکر میکنه بر اساس مبانی حکمت متعالیه با توضیح. بابا خواجه نصیر 700 سال قبل از ایشون هستش، در یه فضای فکری ویژه وجود داره. شما عبارت دار تمام، اصلا تا آخر کسی احساس نمیکنه که خواجه نصیر ممکنه اصالت ماهوی باشه. اصالت وجودی 100%. توجه کردید؟ و نظام تشکیکی و تشکیکی در وجود و اصالت وجود، جلب وجود تعلق میگیره، همش بر اساس همین سیستم تا آخر تلقی میشه و مطرح میشه. و اصلا شما خواجه نصیر رو چیزی جدایی از ملا صدرا شما نمیشناسید. توجه، این اتفاق میفته. و لذا تو وقتی انسان وارد مثلا در بحث اصول همین اتفاقا میفته. الان ما مثلا گرفتاریم، الان این ذات رو من چی معنا کنم؟ بگم ذات ماهوی که واقعا اونا تو این بستر اینجوری فکر میکردن. شما درجا با توجه به داده‌های قبلی که دارید میگید ماهیت وجود، بس الان من دارم راجع به ماهیت فکر میکنم، راجع به وجودهای واقعی دارم فکر نمیکنم. وجود پس داستان چه جوریه؟ ما همش دچار یه سری درگیری و مشکلاتی هستیم و با ملاحظه مکتب‌های متعدد و تحول‌های دانشی که خورده، ما باید در یک متن حاضر بشیم. یعنی یک متن همیشه یک فرهنگی رو دنبال خودش داره. خیلی نکته مهمی است، خیلی خیلی نکته داره که در جای خودش باید اینا پیگیری بشه. او به بعض ذات کن نوعین تحت مقولت واحده. دو سه او به ما یعرض ذات. توجه کردید؟ به ما یعرض ذات، چون من ادامه شما مطالعه نکرده بودم. توجه کردید؟ بالاخره کاری کردم، تو اون وقتم کم آوردم. توجه کردید؟ او به ما یعرض شما بعد نگه آقا ما رو سرکار گذاشته اینا، نه مطلب هر چی گفتیم کاملا درست بود رو حساب. او به ما یعرض ذات کل فردین من نوعین. پس بنابراین اگر تمایز میخواد حاصل بشه، یا به تمام ذاته، یا به جز ذاته، یا به چیه؟ یا به عوارض خارج از ذاته. به ما یعرض ذات، اونم اعراض مفارق و اعراض لازم، تفکیک ایجاد نمیکنه. اعراض لازم ذات تفکیک ایجاد نمیکنه در افراد، اعراض مفارق. توجه کردید؟ او به ما یعرض ذات کل فردین من نوعن ولا ذات للعدم، در حالی که عدم اصلا ذات نداره، نفسیت نداره، نفس الامریت نداره، بطلان محض هیچه. و وقتی چون این چیزیه پس نه تمایز به فلان و اون قسم چهارم هم که تمایز تشکیکی باشه چون ذات نداره تشکیک در چی بیاده بشه؟ طبیعتی نیستش که تشکیک درش جریان پیدا بکنه. تا برسیم به جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله. تو همونجا مسئله عدم رو ما بود
علامه اش این اشکاله کردم، ولی خب اگر دقیق خود خود خواهیزی بخواهیم بدیم جلو، خب این باز هم یه زیادی سبکی دارش خواهیم. خب با این چی کار میکنیم؟ با هم هم که انتظاریم
اصلاحش نداریم جمعش میکنیم. این ذاتی داره و ذاتش ممتاز از تمام ذات از وجود و ماهیت و از همه چیز دیگر.
بعد
کسرت ارزی
بعد چیز خوبیه
کسرت. نه بعد خواستیم بگیم بعد فکر کنیم استاد تو بحث تشکیل ارزی که الان فرمودین اول من بعد شما متوجه نشدم گفتید بعد فهمیدم فکر کردیم من بعد شما رو بعد فهمیدم بعد شما رو بعد فهمیدم
استاد این تشکیل ارزی خاص که میفرمایید بروزات ما به توی رتبه از وجود بیم کنم مهمترین بحث اینه که اصلا توی یه رتبه بودن به چه معنی؟ مثلا ما وجود سنج داریم، من میخوام بگیم مثلا این انسان به اون انسان توی یه رتبه از وجود
داریم. نه اون بحث اثباتش رو توجه کنید، ما دنبال تحلیلش رو بیم، ما اون مسئله اثباتش رو توجه داشته باشیم. نمیفهمیم چجوری وجود داره، یعنی در درجه واحد اصلا یادم نیست بفهمیم اینجا در درجه واحد هست، نمیفهمیم. اصلا کلیش میفهمیم، میفهمیم که قطعا وجودهای در درجه هم هستن.
اون استدلالم که فرمودین من این سوال پرسیدم قرارتون جواب بدین، اونم اینه که اگر تو یک مرتبه واحد از وجود ما یه تکثرات اندماجی داریم دیگه، مثلا اون مرتبه اول وجود، این وقتی بروزات مختلف میکنه مثلا سه تا محصول وجودی داره،
درست؟
آیا این تکثرات وجودی مانعی داره از لحاظ فلسفی که باعث بشه که این بروزات تو مراتب مختلف، یعنی عامل اینی که از یک مرتبه وجود سه تا بروز داشته
باشه؟ شما باز مشکل کسرت ارزی نداریم، من از قرار قبول میکنی کسرت ارزی؟
نه من کسرت ارزی واحد توی مرتبه از وجود رو میگم اینجوری میتونیم قبول نکنیم، این اون کسرات اندماجی که توی متن واحد وجوده همین علت بشه که محصولاتش توی رتبه از توی یک رتبه از وجود نباشه.
نباشن
این مانعی داره از لازم
نه ما که مشکلی با این نداریم که اون قاعده الواحد اگه درست بشه اون کارو ندارم، ما مانعی نداریم که با درجات متنوع شکل بگیرم، ما بعضیمونی که اینش میشه یا نمیشه. شما دارید مبرر اون ورش میگید.
نه مسئله اینه اصلا این کسرات اندمان شاید مانع از این باشه که بروزات توی مرتبه خب
نهش که با تجربه هستم نظام اسمایی برید که اینا از کلی به جزئی میان و ردیف های جزئی در عرض هم داره تناقای اسمایی که صورت میگیره ردیفه.
استاد توی کسرت ارزی غیر علی معلولی تصویرش چگونه است؟ یعنی شدت و ضعف داریم علت و معلول نداشته، یعنی یک مرتبه از وجود مثلا تو مرتبه 3 قرار داره، یه مرتبه از وجود تو مرتبه 2 قرار داره، بعد اینا علت و معلول هم با هم نیستن،
درست.
ولی ما از طرفی میدونیم که این مرتبه 2 تمام این مرتبه رو پر کرده، یعنی بالاخره علت این چیه؟ نمیتونه علت مرتبه 1 علت سوم باشه.
من برمیاد به اون یه بحث داشتیم که دو استوانه ای نگاه کنیم کار رو. اگه شما مثلا خود طبقات هستی رو بگیرید به معنی عوالم، بله این عالم علت اون عالمه، ولی عرضم نخواهد داشت. عرض در کجا مطرح میشه؟ در چیزهای سیستم هایی که در درونشون شکل میگیره، توجه کردی؟ سیستم هایی در درون شکل میگیره، مثلا ما انسان، حیوان، بقر، غنم، یعنی چیزهایی که وجود دارن اینها در همین سیستم علت همجور میره بالا دیگه، درسته؟ به لحاظ لایه لایه عالم که در نظر میگیرید اون لایه علت این عالمه، ولی وقتی ریسک میشید میگید این علت اینه، این علت اینه، این علت اینه، این سبکی نیست که اون عالم به این وسیب علت این باشه، اون عالم علت اون عالمه.
همین میخوام بگم کسرت ارزی الان چجوری شکل گرفت با شدت و ضعف؟
وقتی شدت رفتی تو لایه ها که رفتید حالا درست میشه،
باید برم داخل هر لایه، داخل هر لایه شدت و ضعف داریم علت و معلول نداره.
شما مثلا این مثال خوب نیست، مثلا این قسمت از رده درجه 2 رو نگاه بکن با این قسمت از رده درجه 3، این که نسبت هم علیت نداره که
آخه اون قسمت یه مرتبه نیست.
گفتم یا شما نگاه کلی میکنی
اعتباری
اصلا کسرت دیگه نداره. نه اعتباری
حالا 4 تا نه تو هر مرتبه باز میتونیم چیز بزنیم، مقطع بزنیم دیگه.
نه اینجوری میتونیم مقطع بزنیم، بحث من اینجوریه نه اینجوری ها، اینجوری اینجوری همه علت هم دیگه هستن، کار به اون ندارم.
خب
اینجوری این سبکیه، یعنی یک عالم میدونی اصلا عالم به ما و عالم که یه چیز جداگانه، همین موجودات همش این طیف از موجودات علل طیف پایین‌تر از موجودات خودشون هستن. علل بحثمون راجع به اون رگه‌های علته.
پس اگه اینو بپذیریم باید قبلش کسلت ارضی به این بیان که توی مرتبه ماهیات مختلف هست رو بپذیریم. اگر نمی‌تونیم
مثلا عالم ماده ما بحث کردیم مثلا اومدیم جا بردیم عالم ماده رو گفتیم اینا علت مرور هم دیگه نیستن.
مثلا اینو نپذیریم
مثلا اینجوری طبقه طبقه باید همینجوری باشه.
اگه اینو نپذیریم نمی‌تونیم اینجوری جدا بکنیم.
بله حتما باید این کسرت نمیتونیم نه اینکه اصلا راهی نیست چون از راه علیت باز یک راهی هست و تنزل خودش کسرت جهات میاره و کسرت جهات موجب بست هویت معلول میشه یعنی معالید متفرق شکل میتونه بگیره اون از نگاه لمیه
که باز شدت و ضعفشون یکسان نیست
چیزی میگه بعدم میگه شما
سطحی پس که تشکیل که فرمودید میشه مخبوط شکل نگاه کنیم این نقطه بی نهایت اگر باشه اینجا دی بی نهایت نیست که درست داری
با اینکه بزرگتره نگاه کنیم با اینکه بزرگتره
سازگاری با بی نهایت نگاه دیگه
چرا؟
با بی نهایت باید همه جا باشه دیگه
خواه هم ما تصویر کشیدیم دیگه چهاری نداشتیم
اینجوری نمیشه بکشیم یه تو در تویی بکشیم
میتونی بکشید اینجوری نکش بده من من خودم اینجوری کشیدم تو یکی از این یاد داشته که منتشرم شد اینجوری کشیدم این عالم ماده است داشته کردی؟ این عالم مثاله این مثال عالم عقل این فلان این فلانه
کلش
هم
خدا
اینجا شما پاک میکنم اینجا شما برای اینکه شما مشکل پیدا نکنید اینجا رو پاک میکنم از اینجا
یعنی تو در تو بودن شده درسته
اینجوری یعنی اون ور زیف میشه میزنه بیرون اینجوری درسته دیگه اینجوری هم که میگه این فلشار اینجوری که میکشی یعنی دیگه محدود نیست دیگه کاغذ دیگه جا نداره
این شیعیت که علامه اینجا مطرح میکنه
بحثی که اراده من مطرح کرده الان ولی با حسن اینجوری میخواییم تقریم کنیم که
ما علامه گفتیم شما مثل کسرت مهد یه فرد با حالات متفاوتش مثلا نشستن ایستادن دراز کشیدن
آره اینو میخوام بگم من یعنی در واقع اون علت که اراده داره یه در واقع در یک وجود در یک مرتبه از وجوده اما چون ماهیت رو قبول کردیم موجود دیگه در واقع
اون مرتبه وجود ظرفیت هر جور شدن رو داره
داره خب در واقع اختلاف من ریشش باید چی به این ماهیت ها
نه ما یه مشکلی دیگه اون رو ذکر نکردم که ما مایر فردیه داریم توجه کردید اختلاف نگیر اختلاف مایر چون مایر رو تا فلسفه ما تا نو میکشونی جلو
الان دیگه مایر شخص مایر نیست
هست همون مایر نو اینجاست بزنم یه کلی طبیعی در خود شخص هست توجه کردید اون تو یه بحث این هستش که اگر مایر مثلا فرض کنید که مایر انسان هم اینجا هست مایر اندازه هم اینجا هست مایر رنگ هم اینجا هست بنابه در واقع اون کلی طبیعی اینجا هست این ده تا کلی طبیعی که با هم دیگه گره خوردن شخصش هم به وجود هست درسته؟ آیا یک ماهیت جدید حاصل میکنه؟ یا نه؟ همون ماهیت در واقع نوعیه یه از یک ده تا پونزه تا ماهیت نوعیه در کنار یک وجود اومدن این بحث در واقع مطمئن نمی کنن
بویا اینجا عوارض ماهیت همون داره فرق میکنه دیگه یه ماهیت سفید میشه یه ماهیت سیاه میشه یه ماهیت جوری میشه خود عوارض ماهیت ها فرق درسته همه انسان
هست نه فقط انسان در ما فقط یک ماهیت نیست ده ها ماهیت حالا بعضی نگه آیا این ده ها ماهیت یک ماهیت باز تشکیل میده یک ماهیت را فلسفه ما قبول نداره این رو توجه کردیم
اگه تشکیل نده این اختلاف افراد به چی میفته اون وقت
اختلاف افراد یک نوع میگید به عوارض شخصیه به اون وجوده هیچ اشکال نداره اون عوارض یعنی این سیاه اون سفیده این یک متری اون دو متریه بین میشه بحث من این بود که آیا این چند تا که اومدن یک ماهیت تشکیل میدن که بگیم باز بالماهیت مختلفن نمیگن فلسفه نمیگه
ما کجا بحث اینه که
فلسفه ماهیت از نوع به بالاتر میگه اختلاف نوعی رو میگه اختلاف ماهوی توجه کردی از پایین تر از رو نمیگه اختلاف ماهوی میگه اختلاف وجودی
خب اگه این باشه اون شخص که مرید بالا ماگه خدا دیگه خدایی که اراده کرده مثلا در یک مرتبه وجودی وجود اینجا باشه یه وجود اونجا باشه این اراده با چی تعلق گرفت که اختلاف رو حاصل شد غیر از ماهیته من یه فردم چون یه فرد درسته اراده کرد
میخوای استدلال کنی این ماهیت شخصی درست اون رو ول کنید اون گفتم به حواس
نه میخوام که اون اراده خب بازم مشکل رو تمام حل نکرد اون اراده کرد یه وجود یه وجود اینجا خب درست اختلاف شده ضعف هم که نداره
میدونم این وجود داشته ضعف نداره این وجود و کاری یعنی در واقع همه ویژگی‌ها توش هست اون تو کاری میکنه که سیاهی و با این اندازه و اینا توش بروز کنه. اینجا هم سیاهی و اینا هم هست، سفیدی هم هست، چیزای دیگه هم هست، همه چیز هست. اینجا هم سفیدی هست، ولی اینجا سفیدی بروز کنه.
خب میدونم این دقیقاً این که شد 2 متر شد 1 متر وجودش هم که فرقی نکرده، اراده هم که کرده. این بازم غیر از ماهیت چیزی میتونه باشه؟ یعنی چرا این شد 2 متر شد 1 متر؟
میدونم همه ظرفیت توش هستن.
میدونم
تو این وجوده هست.
چه ظرفیتی باعث شد اون میشه 2 متر؟
اون ما چه میدونیم چی هستیم؟ ما که اسرار هستیم. کی گفت ما دنبال این هستیم؟
ما چرا این شد؟
ما اگه میتونیم اعماق اسرار بفهمیم که چیه چه خبره؟
نه، چی شد؟ شد زید، این شد امر. اون اراده کرد، این شد زید، این شد امر. وجودش هم که یکیه، درسته؟
میگم ظرفیت کلی شما میفهمیم. میگیم آیا این معنا داره که این ویژگی هایی داشته باشه، اینم همون ویژگی ها داشته باشه، اینم ویژگی همون رو داشته باشه. اون تو یه اراده بیاد اینو اینجوری شکل بدین، اینجوری میگیم بله.
ما که قبول داریم که خدا میتونه این کارو بکنه. ما توی این نظام این
حاضر علامه شیعیتی که اینجا مطرح میکنه تو فره هشتم اصلا تو وجود گفته شیعیت شما فرمودید مسابقه با موجوده، بعد اینجا میگه برای عدم هیچ شیعیتی نیست، یعنی عدم موجودیت نداره.
آره عدم به ما عدم موجودیت نداره الان تو عدم بعد عدم مضاف میگیم.
این عدم مطلق
گفتیم هنوز قبل از مضاف هستیم ما. تمام بحث این برید تو عدم اونجایی که هیچه واقعا
استاد کس
خواهم میاد اون بحث دوم
مردم مطلق شیری
خبر ازش میدم.
کسرت اشخاصی که فرمودید با تشویق ارضیه نمیتونیم توی این
کسرت
افرادی که فرمودید همون تشکیل ارضی نمیتونیم تو اینجا تشکیل طولی در نظر بگیریم. مثلا بگیم این شخص وجودش قوی تره، رتبهش مقدم تر اون شخص بعدیه.
علتش شده زحمت من قبول کردم، علیت رو قبول نکردم. توجه میگم من کار ندارم آیا شدید و ضعیف باشن یا یکسان باشن.
به این اعتبار شدت و ضعفش، تقدم و تاخرش نمیتونیم بگیم که
تقدم و تاخر نمیگن اینا. تقدم و تاخر تو فضای علیت معمولا میگن. توجه که شدید و ضعیف میتونید بگید. ولی علت معلوم نیست.
تو اصلا یه نقطه دیگه نمیتونیم آیا جایگاه این نیست که ما یه علمی با موضوع عدم تأسیس کنیم، این مواردی که تو فصل اومده رو مبسوط کنیم، بحث دیگه رو بیاریم، علم موضوع عدم بدیم.
سفت سفت
نه بابا چی میشه اعتبادش
استدلالی که همین
این به عنوان عوارض وجود باید شناسایی بشه دیگه.
استدلالی که برای علامه
چه موافق هم میشه ولی
آدم عوارض وجود یه لوازم وجوده.
لوازم چه فرق میکنه؟ از لوازم یا عوارض چه فرق میکنه؟ لوازم
عوارض اسم عوارض لفظ عوارض بود لفظ عوارض اونجا علامه استدلالی که تشکیک میاره که هم معالی که فرمودید اصیله، بعد تفاوتهای وجود داره، بعد بعضیش ماهیت بعضیش وجود، درسته؟ این در صورتی مقبوله که ما قبول کنیم که در ذات یعنی موجود در خارج فقط یه ماهیت این وجوده که اصلا اختلافاتی برای ماهیت نیست، پس برای وجوده پس اختلافات عین وجوده. حالا که ما قبول کردیم که چیزها دیگه مثل وحدت، مثل کسرت، اینها دیگه اینها هم واقعی هستن در خارج، این استدلال سر نمیرسه. زمینه که سر هم برسه استدلالی برای اینکه سرایانی هست نیاوردن. کی گفت که لزوما اگر هم عین هست لزوما سرایانیه؟ منظمات میخواد
خود سرایان بشه بزن، حتی اگر غیر از وجود باشه حال وجود دیگه.
قبول ندارم اینکه لزوما سرایانی رو به پایین مخروطیه هم این هست، این استدلال تا جدا میخواد که ما بگیم علت و معلول رو باید بیاریم، الواحد لیسترون الواحد رو بیاریم تا اینطوری بودنش سر برسه. اولا که ما این استدلالی که ایشون میاره این که اینها لزومن برای وجود اختلافات عین وجود سر نمیرسه. چرا؟ چون ما قبول کردیم که چیزهای غیر از ماهیت و وجود هم واقعی هستن.
درسته اون چیزهایی که هستن همون حالا چون وجود خودشون متنوع میکنه اونا شکل میگیرن. توجه کنید این نکته رو، این شدت و ضعف و تقدم و تاخر و وجوب و امکان هم از چیز ناشی میشه. چون وجود
خودش ماهیت هم از وجود شکل میگیره.
ولزو یواش گفتم دیگه من
نه بله فهمیدید، ولی حالا از کجا معلوم که شاید حرف غرفا باشه، این یکی باشه اختلافات به خاطر اونها باشه. یعنی بگیم که وجودها شخصی اصلاحی هم نه سرایانی.
باشه ما بالاخره شده ضعف که قبول کردیم که
خب نه به خاطر اینکه این وجوده، شاید به خاطر اینم چیزی است که واقعی هستند ولی وجود نیستند. مثلا ماهیت مثلا
همینا رو ما میفهمیم. مثلا میگیم ماهیت چجوری شکل میگیره؟ از وجود شکل میگیره. شدت ضعف از چی از وجود شکل میگیره؟ شدت ضعف میاد از وجود شکل میگیره، یعنی وجود شدید و ضعیفه. اینکه نمیتونه حرف عرفان دیگه درست باشه که عرفان نافی اینه که شدت ضعف به عنوان دو تا حال وجود باشه. ما میگیم شدت ضعف دو تا حال وجوده، توجه کردید؟ با اینکه میگیم امر غیر وجوده از این دقت شدیده، ولی معناش این نیست که پس وجود شدید و ضعیف نیست که.
این استدلالشون درسته؟
جوش مشکل نداره
که. آخه اینکه دو دسته میکنن میگن بعضی اختلافات به خاطر ماهیت بعضی ها به خاطر وجوده.
خب این نکته داره، شما الان بگید نه یک دسته یه جوره. ولی این
معنی نیست که بس کنن ماهیت بعضی استا که معقول ثانوی ولی واقعی هست و وجوده. بعضی استا فقط به خاطر وجوده، پس اختلافات عین وجود میشه.
نمیشه اصلا اونی که شما تصور میکنین اصلا واقعا میگم بعضی نیست که خود وجود به ما و خود وجود اختلاف داشته باشه. اونی که ما گفتیم که به وسیله حالاتی هستش، این یعنی این کمی رهزن ها، توجه کردید؟ خود اون حالات وجود یعنی چی؟ شدت ضعف در وجود. شدت ضعف در وجود که نمیتونی حس کنی که نبگی شدت ضعف مال شدت ضعفه. شدت ضعف میگه چی؟ شدت ضعف همون شدت ضعف وجود دیگه، چیز دیگه که نیستش.
بعد اون فر آخری که فهمیدید این تناقض داره با فر اول بحث قبلی، این هم چیم توی کنیم که علامه قائل نیست که توی مرحله وجود میتونیم چند تا ماهیت داشته باشیم. اگه این بشه این که فهمیدید که همه چی رو حس تغییری میگیرند، این با فر اول فر اول فصل قبل
وجود.
این با فهمیدید که با چیز تناقض داره، تناقض ظاهری داره
چی؟
با فر آخری که توی بحث تشکیل مطرح شد چی که
به ماهیت،
بله بله، تخصص های ماهیت میشه. شاید الان منظورشون این باشه که آقا ما توی مرتبه وجود نمیتونیم ماهیت مختلف داشته باشیم. اگه اینطوری بگیم هر مرتبه یه ماهیت داره، پس یکی از تخصص های ماهیت میتونه باشه. این تناقضش رفع میشه دیگه.
این دیگه من میفرد داشته ذهنم هم دیگه کار
نمیده. وجود پیامبر گفتم بکشیم وجودای پایینش هم خراب میشه. ولی الان چطوره که با همین کسات عرض ساز کاره؟
چون وجود پیامبر در اون سرسلسله هستش دیگه.
خب من دیگه ما همه اون انسان هم دیگه،
همون انسان هم یه انسان دیگه هست
به اساس
یه چیز دیگه هست.
خب الان
خیلی اعتماد به نفس داری که همه ما رحم ردیف میدونی
خب نفس رو بود جنسشون نوعشون بود
حتی بعضی هم میانم اونجا بندگان خدا آقای نیستم میدونم یکی از دوستان زهان سوری گشی باشه.
رو ببخشید فهمونی که مدسایی که تقیش میکنن که